بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدى المهديين سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. جلسه گذشته راجع به سوره یاسین به این شماره گذاری متعارف آیه اول یعنی همون یاسین رو یک توضیح اشاره کردیم. چند آیه بعد خداوند تبارک و تعالی این تعبیر رو می‌فرماید: یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قسم به قرآن می‌کره خداوند تبارک و تعالی انک لمن المرسلین، که این خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که تو از رسولان هستی. این تعبیر که خدا قسم بخوره به قرآن، خطاب به پیغمبر انک لمن المرسلین، برای چیه؟ این چه معنا داره؟ و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین، برای ماست که به ما بگن یا نه بین خدا و پیغمبر اولا، حالا برای ما هم هست ولی بین خدا و پیغمبر اولا. و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین. حالا این یه کمی تعبیری که عرض میکنم کمی سخته. ببینید، بارها این نکته رو عرض کردم، خدا یک کار سختی، خیلی خیلی سختی رو بر عهده پیامبران گذاشته. پیامبران به یک حقیقتی میرسیدن که برای اطرافیانشون قابل تجربه نبود. اینا همشون همینو میگفتن، میگفتن آقا ما پیغمبریم، رسولیم، خدا ما رو فرستاده به شما اینو بگیم. مردم هم میگفتن برو بابا، تو تا دیروز با ما اینجا میچرخیدی حالا یه پیغمبر شدی. حرف مردم ماحصلش همین بود، تمام قرآن ذکر این مطلبه که تو چجوری پیغمبر شدی یه دفعه، کی میگه تو پیغمبری، کو نشانه یه پیغمبریت، اون ملکی که با تو باشه، یه چیزی از آسمون بیار از زمین بجوش معلوم بشه تو پیغمبری، کو؟ خب اینا همه با تکذیب مواجه بودن، همه پیامبران با تکذیب مواجه بودن و تکذیب یه امر عادیه. بالاخره یه کسیست به خصوص در جامعه پیرامونش، تا دیروز با بچه های همسن و سال خودش بازی میکرده، بعد بزرگ شده با همسن و سال ها و هم دوره ها و هم محلی ها زندگی میکرده مثل بقیه، بعد میاد میگه من پیغمبرم، من یه چیزایی میبینم شماها نمیبینید، من یه چیزایی میشنوم شماها نمیشنوید. خب برو آقا. هنوزم که هنوز با انکار مواجهه. یکی از اعاظم روشنفکری ایران اخیراً کشف فرموده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه این چیزایی که فرموده در قرآن اینا رو خواب میدیده، بکرده خودش خواب میبینه، پیغمبرم خواب میدیده و گفته همه این اوصافی که پیغمبر، این که من میگم شوخی نیست، واقعا ایشون اینو گفته همین اخیر در یکی از دانشگاه‌های امریکا، که بله این چیزایی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم راجع به قیامت فرموده اینا همه خوابه، با هیچ دلیلی بر حقانیت و صدق و مطابقت با واقع نداره. خب این هم حرفیست که اون زمانم میگفتن به پیغمبر که آقا اینو چیه تو میگه. یکی میگفت مجنون شدی، دیوانه شدی، زده به سرت، فکر میکنی میشنوی. الان هم اینه، مثلا یکی الان بیاد بگه آقا من یه صدایی میشنوم شما ها نمیشنوید، بلا فاصله میبرنش تیمارستان، چون یه بیماری روانیه که بعضی یه صدایی میشنون دیگران نمیشنون. بگه من یه چیزایی میبینم شما ها نمیبینید، من تیمارستان. این بیماری روانیه، شیزوفرنی داری. خالصه بعضی نمیخواد هر کی از صدای میشنوه معنیش نیست پیغمبرها یه چیزی میبینه، خیلی دیوونن. میگفتن دیوانه شدی. یکی میگفت شاعری، دیروز اشاره کردم، گفتن آه شعر میگی، خود میبافی اینا رو. توی این فضای تکذیب، ببینید این تکذیب ها خیلی پیغمبر انما انا بشرون مثلکم، انسان ها، این معنا رو اگه بشه فهمید خیلی مهمه، بشه فهمید که پیغمبر انسانه و پیغمبره. ما تا انسان بودنش رو میپذیریم میفتیم گرفتار تکذیب میشیم، آخرش میگیم خواب میدیده و خیال میکرده و از این حرفا. یا وقتی پیغمبریش رو میپذیریم انسان بودنش رو میذاریم کنار، فکر کنیم که پیغمبر دیگه یه چیز موجودیه که اصلا ویژگی های انسانی نداره، همه ی عالم هم جلوش تف بکشه انسان هیچ احساس فشاری نمی کنه. اینجوری نیستا، انسانه. تو این فشار تکذیب ها خداوند میاد به پیغمبر یه نوع دلداری میده در واقع. والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، که تو پیغمبری هیچ چیز نکن، تو بر راه راستی. واقعا خطاب بوده به پیغمبر، اینا بازی نیست، بین خدا و پیغمبر نمایشی در کار نیست، واقعیته. ولی فهم این معنا که چطور پیغمبر آخر الزمان که قاب قوسین او ادنا تا اونجا میره باز هم انسان میماند، انما انا بشر مثلکم هست، این فهمش بر ما مشکله که اصلا ظرفیت انسانی تا چه حده، تا کجاش این انسانه. این تا جایی میره که هیچ ملک مقربی نرفته، ولی این ملک نمیشه، از هر ملکی بالاتره ولی ملک نیستا. بشرون مثلکم، مثل ماست. اینجاست که ما در فهم این میمونیم، این فهمیست که فی فلسفه ما، کلام ما، همه این چیزا، عرفان ما خیلی نتونستن به اعتقاد من هنوز خیلی به این نزدیک ما، یعنی اون حقیقتش رو نزدیک. الفاظ چرا میشه گفت، چیزایی میگیم، وجود عنصری، وجود چی از این چیزا، ولی این اون واقعیت رو اونطوری که هست فهم کردن که اگر یک کمی میتوانستیم به فهمش نزدیک بشیم، میتوانستیم یک کمی تجربه بعضی از چیزها رو داشته باشیم. ما تجربه مفاهیم معنوی رو کم داریم به خاطر اینکه اصلا مفهوم معنوی برای ما روشن نیست، مثلا نمیدونیم یعنی چی، معنویت یعنی چی. ما اینا رو فقط الفاظشو میگیم، واقعیت معنویت، واقعیت پشت این پرده، اینا خیلی بر ما روشن نیست. حالا به همین مقدار برای این ذیل این آیه بگذاریم، دنبالش بعد. البته برای دوستانی که تازه آمدن عرض میکنم، ما اول جلسه چند دقیقه راجع به یه آیه اشاره‌ای میکنیم، اینجا فقط در همین حد بود، البته یه کمی طولانی شد، بازم سعی ما اینه کوتاه باشه. اما بحث ما در همونطوری که جلسه گذشته عرض کردیم، القول فی الحج المندوب هست. ترتیب بحث ما تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست. اولین مسئله که حضرت امام فرمودن اینه که یستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعه و غیره ما ان یحج مهما امکن، کسی که شرائط وجوب حج بر او نیست، که قبلا بحث کردیم شرایط وجوب حج، یعنی حج برش واجب نیست، براش مستحبه که هر چه میتواند بره حج. چی؟ این غیر از بلوغ و استطاعت دیگه. حالا اونایی که حریت و شرط میدونن، حریت مثلا بحث عقل، شرایطی که قبلا گفت، از باب این که تکلیفی متوجه غیر عاقل نیست، تکلیف یعنی الزام نداره. ولی اگر این حد هست که ما یه بحث کردیم قبلا که میتونه جنون مراتب داره دیگه، اگر یه مراتبی از جنون هست که میتونه عمل رو تشخیص بده، استحباب براش امکان داره. بله، چون اونی که ما نهایتاً داریم اینه، اینا شرایط تکلیفه. تکلیف که میگیم الزامو میگیم، ما مقصودمون از تکلیف مطلق تکلیف خمسه نیستا. ببینید، این که ما میگیم بلوغ و عقل مثلا از شرایط عامه تکلیفه، یعنی تکلیف الزامی، حرمت و وجوب، نه اینکه اباحه هم ندارن اینا، استحباب و کراهت هم ندارن، این که نیست. برای همین ما روایت خاص داریم، حالا اشاره میکنیم، قبلا هم خوندیم اینو در اوایل بحث حج، که بچه غیر بالغ مستحب به حج بره، حتی اون به صورت خاص دلیل داره، منافاتی نداره با اینکه خب غیر بالغه، الزام نیست. عقلم که هست دیگه. خب اینا رو قبلا بحث کردیم، حالا از تعالی مثل که اوائل یادتون رفته. بعضی شرایطی قائلن دیگه، آخه بعضی ها مثلا فرض کنید در مورد زن، بعضی گفتن اذن شوهر شرط وجوبه، بعضی گفتن خیلی میگن نیست، مثلا حالا هر کی هر چی شرط میدونه. ببینید، این بحثی که اینجا امام یا دیگران میکنن کاری ندارن شرایط چیه. ما در مراحل قبل شرایط بحث کردیم، یکی شرایط خیلی کم میدونه، یکی زیاد میدونه. حالا شما اشکالتون سر غیر هماست که غیر این چیه؟ غیر این مثل عقل، غیر این مثل حریت، غیر این مثل اجازه شوهر بنا بر بعضی از نظرها، اینا اختلافیه بعضیاش، بعضیاشو ما هم قبول نداریم. این امام میفهمن حالا هر چی هست، هر کی هر چی میگه، اونی که فاقد شرایط وجوبه، حالا شرایط وجوب هر کی هر چی میدونه، یکی کم میدونه شرایطو، یکی زیاد میدونه، امام میفهمن اون فاقد شرایطی که حج بر او واجب نیست، حج برش مستحبه، ان یحج مهما امکن. تعبیر امام اینه، هرچه میتواند حج انجام بدهد. این قسمت از عبارت، تعبیر مرحوم سیدم اینه، ان یحج مهما امکن، هرچه میتواند حج انجام بدهد. اما این تعبیر وقتی میاییم به گذشته نگاه میکنیم، ببینیم تعبیر مرحوم محقق حلی رضوان الله علیه در شرایع، خب من دیروز اینو توضیح دادم، ما فتوای امام رو میگیم، این فتوای امام رو دیروز خوندیم، تحریر الوسیله، عروه رو اشاره میکنیم و تعلیقات عروه رو، بعد یک اشاره میکنیم به تاریخچه فتوایی، یعنی گذشته فقها، بعد وارد ادله. در مورد عروه اینجا این نکته رو عرض کنم، اینجا هیچ تعلیقی نیست، به همین دلیل من هیچ اشاره‌ای به تعلیقات نکردم، هیچ کس تعلیقی نزده. دیروز هم عرض کردم که حالا تو بحث مستحبات بعضی قائلن به لحاظ مبنایی به تسامح در ادله سنن که ما قائل نیستیم، بعضی هم که قائل نیستن به لحاظ مبنای اصولی تو عمل خیلی وقتا با تسامح با ادله سنن برخورد میکنن. به هر تقدیر اینجا تعلیق نداره، به همین دلیل من اشاره نکردم. نکته ای که میخوام عرض کنم اینه، دقت کنید، گفتیم دیروز هم که ما وقتی مراجعه میکنیم به تاریخ فتوا، تفاوت‌ها و عبارت‌هایی که فقهای گذشته داشتن احیانا ما رو به اقوال یا به بعضی از نکته‌هایی در این مسئله میرسونه. اینجا وقتی عبارت مرحوم محقق رو ما نگاه کنیم، مرحوم محقق فرموده یستحب و لفاقد شروط، یعنی شروط وجوب، همونی که امام و مرحوم سید شد کمن عدم از زاد و راحله، کسی که فاقد زاد و راحله است، که زاد و راحله شرایط استطاعته، این آدم اذا تسکعه سواء شق علیه السعی او سهل مستحب. این یستحب، یعنی یستحب الحج که قبلش ذکر شده، یعنی کسی که فاقد شرایط وجوب حجه، حج براش مستحبه. اذا تسکعه سواء شق علیه الحج سعی او سهل. خب این یه سؤالی است که فاقد استطاعت یعنی زاد و راحله نداره. خب این زاد و راحله نداره، اصلا چجوری میتونه بره حج؟ مرحوم محقق در واقع به اون سؤال جواب داده، اون کلمه مهما امکن امام و سید یک جوابی در واقعیشون داده، اذا تسکه، یعنی خودش رو یه جوری برسونه اونجا، ولو ما اون که میگیم زاد و راهله تو استطاعت توضیح دادیم، مقصود از زاد و راهله مطلق امکان تهیه توشه سفر و وسیله سفر نیست، یک توشه و وسیله است که با وجود اون زندگی این آدم مختل نمیشه، مشکلی براش پیدا نمیشه، بالفعل امکان تحصیل زاد و راهله رو داره، نمیخواد مثلا اینو تحصیل بکنه و عمل رو انجام بده. خب حالا این آدمی که این امکان براش نیست بالفعل، ولی میتونه خودشو بزنه به قول معروف به آب و آتش، بره یه جوری حج. مرحوم محقق میفرمان سوا اون شق علیه سعی او سهل. حالا میخواد این سعی، این سعی مقصود سعی بین صفا و مروه نیستا، سعی برای تحقق حج ها، نه در مقابل سعی در مقابل طواف نیستا. یعنی این تلاشی که میخواد بکنه بره حج سخت باشه، چون ما قبلا گفتیم در شرایط استطاعت که اگر من یه چیزی خلاف شأنمه باعث تحقیر من میشه، بل من اونو انجام بدم میتونم برم حج، لازم نیست این کارو بکنم، واجب نیست با این شرایط. حالا این آدم میخواد دل میزنه به دریا که مثلا حالا به هر شکلیه برسونه به حج، سوا اون شق علیه، چه حالا سخت باشه اون تلاشش چه آسون باشه. مرحوم سید میفهمه مستحبه، اگه بره حج مستحبه، استحباب ذاتی داره به اصطلاح، که ما قبلا در اوائل بحث حج گفتیم که حج استحباب ذاتی داره، برای کسی که اون شرایطو داشته باشه وجوب پیدا میکنه، ولی ذاتن مستحب. این عبارت مرحوم محقق ناظر به اینه. حالا من یه عبارتی از مدارک آوردم، مرحوم سید محمد صاحب مدارک در مدارک ذیل همین عبارت مرحوم محقق تعبیر داره که لا ریب فی استحباب الحج فی جمیع هذه الصور لعموم ترغیب فیه، که دلیلش رو اشاره میکنه به دلیل اینکه ترغیب نسبت به حج عامه، یعنی تشویقهایی که وارد شده بر انجام حج عامه، اعم از کسی که واجد شرایطه و کسی که فاقد شرایطه، که حالا در عبارت مرحوم آملی این توضیحشو میده. مرحوم صاحب جواهر، من عبارتشون آوردم از قبل از این مطلب، ایشون یه توضیح میده که البته تو عبارت محققم هست که حج در یک سری موارد واجبه. خب یکیش کسی که شرایط وجوب رو داره که به اصطلاح حجت الاسلام برش واجب میشه، یکی کسی که نذر میکنه، ما قبلا بحث کردیم، عهد میکنه، یمینی انجام میده که به واسطه اون حج برش واجب میشه، یکی کسی که اجیر میشه، ما اینا رو قبلا بحث کردیم، کسی که اجیر میشه برای حج، حج بر او واجب میشه، که دوستانی که درس ما بودن خاطرشون هست، ما برخلاف مشهور معتقدیم که مثلا میتی که از دنیا رفته و ما براش نایب میگیریم، به محض اینکه ما نایب میگیریم تکلیف ما ساقط میشه، این نایبه که حج برش واجب میشه به واسطه اجاره، چون او در اجاره تعهد داده به ما که بره برای مثلا میت ما این حج رو انجام بده، و اینو ما در جای خودش بحث کردیم. مشهور میگن تا وقتی این نایب عملش رو به شکل صحیح انجام نداده تکلیف ساقط نمیشه. ما خلاف مشهور معتقدیم به محض عقد اجاره تکلیف ساقط میشه و اون نایبه که برش واجبه. بله، اگر به دلائلی این عقد اجاره منفسخ شد دوباره تکلیف برمیگرده، که اینو ما قبلا بحث کردیم درسای سالهای گذشته ما در سایت ما در دسترس هست، حالا میتونید برید مسئلهش رو پیدا کنید، اونجا هست بحث کرد، کار نداریم. اونی که هست اینه که به واسطه استطاعت یا به واسطه نذر و عهد و یمین یا به واسطه اجاره حج بر کسی مثلا واجب میشه، ممکنه چند بار واجب بشه، یه بار مثلا به خاطر استطاعت، یه بار به خاطر اینکه نذر کرده، یه بار به خاطر اینکه قسم خورده، یه بار به خاطر اینکه اجیر شده، چند بار حج برش واجب بشه. مرحوم صاحب جواهر به این اشاره می‌کنه. بعد که اینا رو اشاره میکنه میفرماد و ما خرج عن ذلک و نحوهی، اگر هیچ کدوم از این عوامل وجوب نبود، نه استطاعتی بود، نه نذری بود، نه عهدی بود، نه یمینی بود، نه اجاره‌ای بود، هیچ یک از عوامل وجوب نبود، حج مستحب. همون تعبیری که ما هی میگیم حج ذاتن مستحب، یعنی هیچ یک از عوامل وجوب نباشه مستحب. البته مرحوم صاحب جواهر یک نکته‌ای رو اشاره میکنه که این نکته مهمه، میفرماد فهو مستحبون، حج مستحبه، یعنی ذاتن مستحب. این یک شرط میذاره، ان لم یعرض ما یقتضی تحریمه او کراهته، اگر به یک عنوان ثانوی حرام یا مکروه نشه. یعنی درست ذاتن مستحبه ولی ممکنه به یک عنوان ثانوی حرام بشه. مثلا ما اگر گفتیم یک جایی که حج موجب خفت و خاریه، این که انسان خودش رو خار بکنه حرامه، که قطعا بعضی از مراتب خفت و خاری حرامه. به یه معنایی به عنوان ثانوی اونجا نمیگیم، نه نه، اون اصطلاح اونجا به کار نمیبره. این ببینید دقت کنید، این حج یک چیزیه که یه مقداری با تکالیف دیگه از این جهت فرق داره. معنای عبارت آقایون فقها اینه که حج بدون در نظر گرفتن هیچ شرطی، هیچ عامل دیگری، ذاتاً مستحب. ذات عمل حج استحباب داره، با یک شرایطی مثل استطاعت و بلوغ و عقل و بنابر بعضی نظرها حریت و فلان میشه واجب حجت الاسلام، که اون واجب میشه یک بار در عمر بر انسان حجت الاسلام واجبه، دیگه هم تکرار نمیشه. حجت الاسلام یه بار واجب میشه، انجام دادی ساقط میشه، تمام میشه، و انجام ندی البته میمونه بر عهده. به واسطه یه نذر ممکنه مکرر، یا عهد یا یمین ممکنه مکرر، به واسطه یه اجاره ممکنه مکرر واجب بشه. بعد اینجا مرحوم صاحب جواهر میخواد بگه این حجی که ذاتن مستحبه ممکنه به یک عنوان دیگری مثل اینکه موجب خاری شماست، یا موجب کمک به دشمن، یا موجب مثلا نقض یک عهدی است، یا موجب مثلا از بین رفتن یک واجب مهمتری است، حرام بشه. یا ممکنه در بعضی از شرایط مکروه بشه، یعنی مثلا فرض کنید در همین بحث خفت و خاری یه مراتبی هست که آدم اگر اون مراتب شأن خودش اونقدر رعایت نکنه حرامه، خودش خار کنه. ببین شخص حق نداره شخصیت خودش رو از بین ببره، همچنین که نمیتونید خودتون رو بکشید، یعنی شخص خودتون شما حق ندارید از بین ببرید، نمیتونه بگه آقا من خودم هم دیگه خودم بکشم، حق ندارید. خودکشی حرامه، همونطور که خودکشی حرامه، یعنی کشتن شخص خودش رو، شخصیتتون شما حق ندارید از بین ببرید، شما نمیتونید، حرامه. شما یه کاری بکنید که شخصیت شما در جامعه از بین بره، نمیتونید همچین کاری بکنید. نسبت به دیگران هم حرامه، ما آدم کشی رو خیلی بد میدونیم، اما از بین بردن شخصیت تو که جز مستحبات بلکه واجباته. گفتش خدا حفظ کنه آقای مظاهری حفظه الله، یه وقتی 30-40 سال قبل درس اخلاق این جمله رو میفرمود، ایشون میفرمود، میفرمود مرحوم حاج شیخ عاشق عبدالکریم حائری یزدی رضوان الله تعالی علیه، میفرمود طلبه ها هر کی منو غیبت کنه من راضیم جز شما، چون شما بقیه غیبت میکنن مثل آدم، شما وقتی میخواید غیبت کنید اول آدمو جایز الغیبه بلکه واجب الغیبه میکنید، بعد غیبت آدمو میکنید. فرمودن من شما راضی نیستم. حالا ما که متاسفانه شخصیت خیلی برامون مهم نیست، شخصیت طرف از بین میبریم، میگیم خب ما گناهی نکردیم، در حالی که از بین بردن شخصیت ارز مردم به اندازه جان مردم اهمیت داره. همونطوری که ارز مردم مهمه، من نمیتونم ارز مردم رو از بین ببرم، جانشون نمیتونم، ارز خودم هم نمیتونم از بین، نمیتونم کسی بگه آقا آبروی خودم میخوام از بین ببرم، اینجوری نیست. مؤمن حق نداره آبروی خودشو از بین ببره، حرامه. برای همینه اقرار به گناه در شریعت اسلامی جایز نیست. ما که مسیحی که نیستیم که اقرار به گناه رو جز عوامل پاک کننده گناه بدونیم، خودش گناهه. به همین دلیل ما در بحث حدود اینو گفتیم سالها پیش، تو درس حدود ما هست، ما گفتیم که وقتی مجرمی اقرار میکنه به گناه، یعنی میره اونجا مثلا میگه من زنا کردم، این فعلش ذاتاً حرامه، ولو اینکه اگر این اقرار شرایطشو داشت موجب اجرای حد میشه، ولی ذاتاً حرامه. برای همین وقتی اون طرف آمد پیش علی ابن ابی طالب علیه السلام اقرار کرد به یک حالا زنایی یا لواطی، چون هر دو موردشو داریم، حضرت مشمئز شدن، فرمودن میرفتی به خدای خودت توبه میکردی بهتر از این بود که بیا اینجا. به عنوان حاکم البته بودن، بعد میفرستادن برید که شرایط مجازات تحقق پیدا نکنه، برخلاف بعضی از این محاکم ما که دنبال اینن که شرایط مجازات تحقق پیدا بکنه. سنتش اینجوری نیست، کار نداری. بنابراین همونطوری که آبروی دیگران رعایتش لازمه، آبروی منم لازمه. حالا یه مراتبی از آبروست که کسی آبروش اونجوری ببره اصلا حرامه، حق نداره کسی آبروی خودش اینجوری ببره. یه مراتبیست اونطوری به اصطلاح آبرو از بین نمیره، ولی یه خفتی فی الجمله داره. خواهیه چیزیست که مثلا یکی از چیزهایی که مکروهه، حالا بعضی که قائلن حرامه، مطالبه که تقاضا کردن دیگه، مثلا قرض گرفتن مکروهه، قرض گرفت، چون این آدم بالاخره یه نوع، بعضی وقتا آدم ضرورت میشه لازم میشه قرض میگیره. و یکی از رفقای طلبه ما که از مدرسینه، این تعریف بسیار زیبا رو در مورد طلبه اصلا معرضه کرده در منطق، که طلبه حیوان مقروز، اصلا این فصل ویژه طلبه است، اگه مقروز نباشه اصلا طلبه نیست. ولی قرض مکروهه. حالا اگر یه کسی یه کاری بکنه که یه خفتی داره، نه اون خفتی که حرامه، در حد کراهته، این کراهت گاهی با استحباب حج یه طوریست که حج انقدر مهمه که این مقدار، حالا بعضی روایات میبینیم که این مقدار رو روایت میگه ام نداره، مثلا در روایت داریم حضرت، حالا میخونیم، فرمود میگه برو قرض کن برو حج، با اینکه قرض تشویق نمیشه، حضرت فرمود برو قرض کن برو حج، به بچه ها چم بده بخورن برو حج. حالا این توسعه بر ایال مستحبه، تزریق بر ایال مکروهه، یا بعضی مراتبش حالا حرامه اگر از حقشون چیز بشه، ولی حضرت روایت داریم، حالا میخونیم روایتش. یعنی حج خیلی مهمه، حج اهمیتش انقدر زیاده. حالا در این حال ممکنه یه مراتبی باشه از به اصطلاح هزازت کراهت که باعث بشه مکروه بشه. مرحوم صاحب جواهر میفرماد اگر این عوامل حرمت یا عوامل کراهت نباشه، همچنان که عوامل وجوب هم نباشه، اون موقع ما باشیم و ذات حج مستحب. بعد اینجا یه تعبیری داره که دیگران هی به این تعبیر صاحب جواهر اشاره کردن، فرموده فلا خلاف نصا و فتوا فی انه یستحب لفاقد الشرایع. نه اختلاف نص داریم نه اختلاف فتوا، یعنی نه روایتی داریم که خلاف این گفته باشه، نه فتوایی داریم خلاف این که کسی که فاقد شرایط وجوبه حج براش مستحبه. بعد دیگه بقیهش که حالا تقریبا همون عبارت مرحوم محققه. من این عبارت رو، من قبلا دوستانی که درس ما میان میدونن، یکی از کتاب‌های خوبی که در زمینه حج نوشته شده توسط بزرگواری نوشته شده که بیشتر به فلسفه معروفه نه به فقه، و اون مرحوم میرزا محمد تقی آمولی رضوان الله علیه، کتابی داره به نام مصباح الهدى فی شرح العلوة الوثقى. بخش حجش رو ما زیاد توی این بحثامون بهش اشاره میکنیم، دوستان هم مراجعه بفرما. این مسئله رو اونجا هم اشاره کرده مرحوم میرزا محمد تقی، بعد از اینکه عبارت صاحب جواهر رو نقل کرده اشاره‌ای کرده به ادله مسئله، که حالا ما انشالله روایاتش رو و ادلهش رو در ادامه خواهیم خون. این قسمت ها رو دوستان مطالعه بفرمان. فردا باب 45, 46, 47 وسائل ابواب وجوب حج رو هم، ابواب مربوط به حج مستحب 20 ببینن انشالله، که ما روایاتش رو برخیش رو، البته روایات رو صاحب وسائل رضوان الله علیه خیلی زیاده نقل کرده، من یه گزیده ای از بعضی از این روایات رو انشالله فردا اشاره میکنم، که سعی من بیشتر این است که روایاتی که از نظر سندی معتبرن بخونم، چون روایات سندی معتبر و غیر معتبر هر دو هست، ولی اونایی که معتبره تو وسائل های 30 جلدی جلد 11 هم صفحه 123 از باب 45 این بحث شروع میشه، که حالا انشالله فردا اگر خدا خواست بهش میرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.